شما به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشب ما که به صورت زنده و مستقیم با موضوع باغ موزه دفاع مقدس و ظرفیت ها و کاستی های اون از منظر جذب مخاطب تقدیمتون میشه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی آرزو
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قرار است امروز موضوع باغ موزه های دفاع مقدس و ظرفیت ها و کاستی های آن از منظر جذب مخاطب رو مورد بررسی قرار بدیم. عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار برنامه آقای نورالله ایدری، هماهنگ برنامه آقای احمد خداونده، بنده هم هادی البرزی هستم. قرار است موضوع باغ موزه های دفاع مقدس رو از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، گزارشی رو همکارم آماده کرده که ابتدا این گزارش رو میشنویم بعد وارد بحث خواهیم شد.
میدونم بعد موقعی برای قصه شنیدن، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم. همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن. حرف افتاد با این غول چیکار کنیم؟ ما خمار جشنیم. بهتر سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفسا برن به جنگ غول. قرعه به نام جوونا افتاد. جوونایی که دوره کرکریشون بود رفتن به جنگ. بالاخره دست و پای آقا غوله رو قطع کردن و خسته و زخمی برگشتن به شهرشون که دیدن پیرشون سفر کرده. یکی از پیر جوانای زخم چشیده جاشو گرفت، اما یه اتفاق افتاده بود. بعضی این جوانا رو یه طوری نگاهشون میکردن که انگار غریبه میبینن. شاید هم حق داشتن. آخه این جوان ها مدت ها دور از این شهر با غول جنگیده بودن. جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده بود. شده بودن عینه و اصحاب کف.
قصه همون قصه است. قصه باشکوه یک رزم. حالا این قصه قرار است در دل پایتخت شنیده شود و اینجا قلب تهران است، جایی که قرار است به یادمان بیاورد که شهرمان نفس می‌کشد. قلبی برای شهر. مجموعی در میان اراضی عباس‌آباد با زیربنای 205 هزار متر مربع که کلنگ ساخت آن در سال 1385 زده شد و این آغاز قصه بود. از بزرگراه شهید حقانی که بگذرید، تمثال قهرمانان روزهای نبرد را در ابتدای خیابان سرو خواهید دید. از اینجا یک باغ را متبرک به حضور 8 شهید گمنام شما را به باغ دره‌ای در مجموعه هدایت می کند. این باغ دره با اهتزاز بالا بلندترین پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز برجی 147 متری بنای اصلی باغ موزه را در بر گرفته و فضاهایی دارد برای حضور و تفرج شهروندان و نیز فضاهایی برای برگزاری مراسم ها. در میان باغ دره آبنمایی با 100 فواره هست که در آن جشنواری از نور و رنگ و صدا برپاست تا جلوه‌ای از مقاومت هزاران بزرگ مرد تاریخ را در این سمفونی جنگ و رنگ به تو نشان دهد. بنای اصلی باغ موزه دفاع مقدس افزون بر یک کتابخانه تخصصی با 11,000 جلد کتاب و سالن سینمای 4 بعدی برای نمایش‌های ویژه تالاری دارد به نام تالار پروانه‌ها که تندیس‌های مردان مرد 8 سال جنگ و مقاومت را در خود جای داده است. این مجموعه شامل 7 تالار است که بخش اصلی باغ موزه را تشکیل می‌دهند. 7 تالار که 7 مرحله از تاریخ انقلاب اسلامی را روایت می‌کنند.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم. موضوع برنامه رو دوباره اعلام می‌کنم. باغ موزه های دفاع مقدس و ظرفیت ها و کاستی های آن از منظر جذب مخاطب از همکار گزارشگر برنامه خانم زهرا محسن‌زاده تشکر می‌کنم به خاطر که گزارش زیبایی که آماده کرده بودند. مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب سرهنگ دکتر مجید جوشقانی معاون روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس. خدمت شما عرض سلام دارم جناب سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. منم خدمت شما همکاران عزیزتون و همین طور شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
بسیار ممنونم، خیلی خوش اومدید. مهمان دیگرمون جناب آقای محمد علی دانشی راد، مدیر محتوایی و موزه آرایی سازمان امور موزه ها و یادمان های دفاع مقدس. خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بسیار ممنونم از حضورتون. و مهمان دیگرمون جناب آقای محمد سلطانی، اگه درست‌تر بگم حجت الاسلام محمد سلطانی، مسئول تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم.
بسیار ممنونم. من فقط یک توضیح ابتدایی بدم که با توجه به اینکه این هفته ما موضوعات دفاع مقدسی رو مورد بررسی قرار میدیم، امروز قراره باغ موزه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که شنوندگان و مهمانان عزیز میدونن، تم جنگ بسیار مهمه و در دنیا هم موضوعات جنگی طرفداران بسیاری داره و بهترین عکس ها و مردم نگاری ها و تحقیقات در حوزه جنگ انجام شده. ما که این پتانسیل رو در کشورمون داریم، هنرمندان بسیار زیادی داریم و همچنین 8 سال دفاع مقدس رو داریم که سرشار از ایثار و فداکاری است، میتونیم از اون استفاده زیادی بکنیم. به همین جهت امروز میخوام که موضوع باغ موزه ها رو از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. با جناب آقای دکتر جوشغانی شروع میکنیم. آقای دکتر، چرا به موزه ما مدرن‌ترین موزه غرب آسیا میگن؟ چه ویژگی هایی داره این باغ موزه تو تهران و چرا این لقب رو بهش دادن؟ چه ویژگی هایی داره؟
عرضم به حضورتون که در خصوص موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران که به عنوان موزه ملی دفاع مقدس ازش یاد میشه، چون تجهیزات و امکانات گستردهی در اون به کار رفته و شاید مخاطبین فکر میکنن که توی دیدگاه اولیه شاهد یه سری خاکریزها، تجهیزات جنگی صرفا هستن، ولی خب در موزه دفاع مقدس تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران، حجم زیادی از تجهیزات الکترونیکی به کار رفته که از طریق اون محتوا به مخاطب منتقل میشه. تجهیزات نمایشی هستش، عرضم به حضورتون بزرگترین تلویزیون نمایشی بالغ بر 157 متر رو ما در نمای عمومی موزه داریم که 675 متر مربع هست و محتوای منطبق بر ایام مختلف تو اون به نمایش گذاشته میشه.
در چند سال ساخته شده؟ حدودا
از سال 89 عملا به بهره برداری رسیده، 89-90 به بهره برداری رسیده و به علت اینکه تجهیزات صوتی و تصویری فراوانی توش به کار رفته، بالغ بر 165 تا ویدیو پروژکتورهای حرفه‌ای در اون به کار رفته که از طریق اون بشه محتوا رو به مخاطب منتقل کرد. البته با ظهور و بروز عصر اطلاعات طبیعتاً اینها به کمک اومدن که ما بتونیم اون فرهنگ ایثار و مقاومت رو منتقل بکنیم و انعطاف رو در انتقال محتوا برای ما ایجاد میکنن. میدونید وقتی که ما بخوایم بیایم از المان‌های سخت استفاده بکنیم، تغییرات اونها بسیار بسیار مشکل خواهد بود، ولی وقتی شما میاد رو بستر فناوری اطلاعات محتوا ارائه میکنید، خیلی ساده میتونید محتوا رو تغییر بدید، نمایشگرها رو جابجا بکنید. و اخیراً فعالیتی که داره توی موزه اتفاق میفته، تلاشمون بر این هستش که بتونیم بیایم از تکنولوژی های AR VR، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و واقعیت های ترکیبی هم برای انتقال محتوای ایثار و مقاومت به مخاطبین که عموماً قشر جوان و نوجوان هستن استفاده بکنیم. البته ما از موضوع بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی هم غافل نشدیم.
همون تو اون فضا.
بله، به دنبال این هستیم که عرضم به حضورتون که باشگاه بازی‌سازان دفاع و مقاومت رو انشالله اونجا راه اندازی بکنیم که همین باعث جذب مخاطبی میشه. خود جوان‌ها و نوجوان‌ها به دنبال تولید محتوای مبتنی بر فضای مجازی میرن و یه سری هم طبیعتاً استفاده کننده هستن، باعث رجوع اونها به این فضا خواهد شد.
بسیار ممنونم جناب آقای جوشغانی. من قبل از اینکه حاج آقا سلطانی صحبت کنن، راهای ارتباطی برنامه رو اعلام کنم. پیامک برنامه 301035، سایت ایران صدا رو داریم که به طور مجازی میتونید برنامه رو بشنوید و بعداً دانلود کنید. شماره 162 سازمان صدا و سیما، رابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست که تماس بگیرید و نظرات خودتون رو راجع به برنامه اعلام کنید. جناب آقای سلطانی، بالاخره این باغ موزه باید روح دفاع مقدس درشون دمیده بشه و از طرف دیگه چون دفاع مقدس هم از ارزش‌های اسلامی ما گرفته شده، باید در این موزه ها دیده بشه. شما بالاخره به اینا سر زدید، مسئول تشکل‌های دینی هستید، چقدر ما وقتی وارد موزه میشیم این دفاع مقدس رو، این احساس رو میگیریم به عنوان یک مخاطب؟
یکی از مواردی که باید ما خیلی دقت کنیم روش بحث اینه که مباحث دینی در موزه های ما و در المان هایی که به کار برده میشه، در موزه هایی که ما داریم، بحث المان های دینی هست و درست پرداختن به اون المان ها هستش. یکی از کارهایی که در باغ موزه دفاع مقدس انجام شده و این مثمر ثمر بوده و الحمدلله موفق بوده، بحث بکارگیری المانهای درست دینی هستش. شما نگاه کنید، بیشترین مبحثی که در کشورهایی که با جنگ سر و کار داشتن و در اون دست و پنجه نرم کردن، پرداختن به مبحث جنگه و پرداختن به اون معیارهایی هستش که در جنگ اونها رعایت کردن و باعث شده که در جنگ اونها موفق بشن. و در آیات و روایات و احادیث هم ما اگر رجوع کنیم و نگاه کنیم، میبینیم که در بسیار از احادیث ما به رجوع گذشته و تأثیرگیری و عبرتگیری از اون بسیار تاکید شده. چنانچه امیرالمومنین میفرماید که رجوع کنید به گذشته و از گذشته تجربه بگیرید و اون رو برای آینده خود ذخیره کنید و از اون استفاده کنید. یکی از بهترین راه‌های مرور گذشته و استفاده از اون رجوع به موزه هاست که الحمدلله در موزه باغ موزه دفاع مقدس این بسیار خوب بهش پرداخته شده که اگر ما در این باغ موزه ها و باغ موزه هایی که داره ساخته میشه به دست این عزیزان، اگر ما بتونیم این انتقال تجربه رو که الحمدلله به خوبی این موضوع صورت گرفته شده درش، اگر ما بتونیم اینها رو خوب انتقال بدیم، ثمرات به سزایی رو ما داریم. یعنی این جوان ها کسانی که کم سن و سالتر هستن، فضای جنگ رو ندیدن، فضای ایثار و شهادت رو زیاد درک نکردن، وقتی میان در این فضا قرار میگیرن میتونن به راحتی درک کنن که توی اون برهه چه چیزهایی کشیده شده، چه عاملی عامل شکست و چه عاملی عامل موفقیت بوده.
یعنی میتونه نسل جدید رو ببره به زمان بله. دفاع مقدس و گذشته، این احساس رو توشون ایجاد
بله 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 یک ارتباط بسیار مستقیم و تأثیر بسزا با جوانها، مخصوصا اگر این به قولی ارتباط از لحاظ الکترونیکی و نسل جدید باشه. نسل جدید چون بیشتر با الکترونیک و فضای مجازی در ارتباط هستن که الحمدلله تو باغ موزه دفاع مقدس بهش خوب پرداخته شده.
حتی بازی ها هم هستن.
بله بله، یکی از راه‌های بسیار بسزایی که میتونه ارتباط شدیدی رو با جوان‌ها
استفاده از ابزارهای روز.
بله، ابزارهای روز رو فیلم ها و بازی هایی که هستش رو دوستان زحمت کشیدن.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس دانشی راد. آقای مهندس، شما مدیر محتوایی و موزه آرایی سازمان امور موزه ها هستید. میخوام ببینم که این موزه ها فقط تو تهران یا جای دیگه کشور هم هست، و اگر هست برآوردتون از جذب مخاطب چیه تو این موزه؟
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال همطور که جناب دکتر جوشقانی فرمودن، موزه که در تهران وجود داره موزه ملی دفاع مقدس هست، اما علاوه بر این موزه در استانهای مختلف دیگه هم ما موزه ها و مراکز فرهنگی دفاع مقدس داریم که در بعضی از این استانها به پایان رسیده، به اتمام رسیده، افتتاح شده و مورد بازدید مردم عزیزمون قرار میگیره، مثل استان همدان، موزه استان همدان، موزه دفاع مقدس خرمشهر، موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمان. تعداد 10 موزه و مرکز فرهنگی در دهه فجر سال 96 با حضور ریاست محترم جمهور و مقامات لشکری و کشوری افتتاح شد و وارد چرخه بازدید قرار گرفت و تعدادی هم در سال جاری و سالهای آینده به تدریج داره تکمیل میشه. بنابراین این موزه ها در همه کشور وجود داره و از تجربیاتی که در موزه ملی در تهران وجود داره داره استفاده میشه. اینجا به هر حال به عنوان یک سمپل، به عنوان یک الگو، بازخوردهایی که از مخاطبین وجود داره، اینها به فراخور هر استان مورد استفاده قرار میگیره و این موضوع در همه کشور وجود داره و ما تلاش میکنیم که نقش همه استانها، همه یگانها و همه مردم عزیزمون در گوشه گوشه این کشور بیاد و در این موزه ها به مخاطبین نسل جدید ارائه بشه.
بسیار ممنونم از توضیحاتی دادید. آقای جوشوانی، در باغ موزه شما فرمودید که از تکنولوژی بسیار جدیدی استفاده شده برای جذب مخاطب، و آقای سلطانی هم مورد بسیار مهمی رو گفتن که ما باید از ابزارهای نوین استفاده کنیم برای نسل جدیدی که بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی هستن. میخوام بیشتر اینو باز بکنید که به غیر از بازی‌ها و این حسی که در نوجوانان ایجاد میشه، بازخوردتون از اینکه این تکنولوژی‌ها چطوری شده که میتونه اون چیزی که در گذشته بوده رو برای نسل جدید نقل بکنه؟ یعنی تو این بازی ها هم بازی های دفاع مقدسی، درسته؟
قطعا روی محتوای اینها
جلسات متعددی گذاشته میشه، کارشناسی میشه، بحثای روانشناسی کاملا توش مطرح هست و نقاط عطفی که در حوزه دفاع مقدس وجود داشته و مد نظر هست که منتقل بشه به مخاطبین، تلاش حد اکثری ما این هستش که از ظرفیت و پتانسیل تکنولوژی استفاده بکنیم. طبیعتاً مستحضر هستید توی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ما سینما پنج بودی هم داریم که به شدت به شدت مورد استقبال قرار میگیره. عرضم به حضورتون که سینما 360 درجه پانوراما داریم که تصویر فیلم یه تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته است و جالب اینجاست که به شما عرض کنم جوانای خودمون دارن این کار رو انجام میدن، کاملا بومیه تصویرسازی اون، فیلمسازی اون، و کسی که میاد زیر اون نیمکره قرار میگیره میخواد تصویر روی 360 درجه ببینه، واقعا جذابه براش. خب همین ها عواملی هستش که به عنوان یک رسانه خب جذابیت داره، مخاطب رو جذب میکنه برای اینکه بیان به موزه و ما از طریق این رسانه و محتوایی که مد نظرمون هست رو و پیام حالا ایثار مقاومت شهادت به مخاطبین رو منتقل بکنیم. خب این بستر خیلی مناسبیه برای این، مخصوصا که بحث روز هم هست برای جوانها و نوجوانهایی که با این ابزار یعنی تو حوزه شبکه‌های اجتماعی هستن، دائم پای اینترنت هستن، وقتی میبینن یک همچین فضای بروزی هست استقبال میکنن و ما الان شاهد حضور چشمگیر جوانها و نوجوانها دانش آموزای مدارس مختلف هستیم.
تو چه ایامی میان؟ مثلا تو چه ایامی خیلی پربازدید میشه؟ تو هفته دفاع مقدس و بعدش یا تو کل
تو هفته دفاع مقدس که کلا رایگان هست.
بعدش پولیه
یعنی طبیعتاً برای مدارس خب تخفیفات ویژه مد نظر هست، برای بسیج مدارس، بسیج مساجد، اینها طبیعتاً ما تخفیفات ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم که هدفمون هم این هستش که حضور بیشتره نوجوان‌ها و جوان‌ها رو داشته باشیم و اون فرهنگ ایثار و مقاومت منتقل بشه. تلاش کردیم که از سایر ظرفیت‌های موزه، نمایشگاه‌ها حد اکثر بهره‌برداری بکنیم، جذب بکنیم مخاطبین. خبر دارید دیگه الان
مساحتش رو یه بار فرمودید چقدر فرمودید؟
23 هکتار مساحت کل موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس هست. عرضم به حضورتون الان ما نمایشگاه بزرگ شکار کرکس‌ها رو توی موزه داریم که پرداخته میشه به موضوع پهپادهای ساقط شده استکبار جهانی و اون پهپادهایی هم که سالم تونستیم بشونیم.
اینا ماکتن یا اصلی؟
نه اصلی هستن. جالبه اینجا بعضا توی فضای مجازی گفته بودن که نه اینا ماکته، ولی من همینجا دعوت میکنم از همه شنوندگان عزیز که
پهپاد اخیرم هست؟
بله، بقایای پهپاد MQ4C که گرون قیمت ترین و پیشرفته ترین پهپاد دنیا بود و مایه مباهات ماست که توسط سامانه کاملا بومی سوم خرداد که همون سامانه‌ای هم که اون شلیکو انجام داده از جنوب آوردیم داخل موزه قرار، همون سامانه دقیقا داخل این نمایشگاه قرار گرفته و همین باعث شده که روزانه، من این آمار رو به شما بگم، الان قریب به 25 هزار نفر الان بازدید داره از همین بقایای پهپادها و پهپادهایی که به سالم به زمین نشونده شده.
هنوز هم رایگان موزه تو این ایام یا
امروز آخرین روز رایگان بودن بازدید از موزه هست، ولی نمایشگاه نه، نمایشگاه چون تو فضای باز موزه هستش اون همچنان پابرجاست تا 15 هم.
بله بسیار ممنونم، خیلی توضیحات بسیار خوبی فرمودن. حاجی سلطانی، ما بحثی که تو موضوع داریم اینه که آیا باید همش احساسی و هیجانی باشه یا استقلالی و عقلانی هم باید باشه؟ بعضی هم میگن هر دو باید با هم باشه. من خودم بازدیدی که داشتم هر دوتاشو تو موزه ها میبینم. از نظر شما به عنوان کارشناس دینی برای این نسل جوانمون که اون روزا رو ندیدن دیگه، الان دارن تو موزه ها و یادمان ها میبینن، چطوری باید براشون بیان کنیم این بزرگی ها و رشادت ها رو؟
دنیای امروز دیگه دنیایی نیستش که ما بخوایم یک طرفه بریم. الحمدلله مخصوصا جوانهای ما و نوجوانهای ما از علمیت بالایی برخوردارن و اکثرا دیگه حالا میشه گفتش که به دلیل وجود فضای مجازی و وجود فضای بازی که در فضای مجازی هستش، اطلاعات به شدت بالا رفته و بعضی موقع شبهه هایی رو هم میندازن در همین فضای مجازی، مثل همون بحث ماکت بودن این،
بله منم نوشت
بحثایی که هستش، بحث این پهپادها،
شایعه افکنی
بله فرافکنی که اینجا میشه. خب بس مسلما نمیشه اینجا فقط با یک بال احساسات جلو رفت، همه بحثی که هستش در استدلال فقط نهفته نشده. یک بال ما احساسات هست، یک بال ما استدلال عقلانیت هست، یعنی ما باید با این دو بال جلو بریم، یعنی هم باید احساسات یک جوان و یک نوجوان رو دخیل کنیم و هم باید استدلال عقلیش رو دخیل کنیم.
دفاع مقدس هم هر دوتاش بوده.
بله اگر ما بیایم نگاه کنیم به خاطرات شهدامون، به زندگی نامه شهدامون، به نحوه جنگیدنمون، نحوه جنگیدنشون و اون چیزی که در جبهه‌های ما رواج داشته، شما می‌بینید که عقلانیت و منطق عجین بوده با احساسات. یعنی اینجوری نبوده که فقط احساسی باشه با احساسات بخوام برن جلو، یا فقط عقلانیت صرف باشه، نه هر جفتش با هم عجین بوده. اگر ما بتونیم این رو در باغموزه‌های خودمون و تمام مراکزی که نشانگر دفاع مقدس هستن این رو به مردم القا کنیم و بتونیم اونها رو دخیل کنیم در این احساسات و استدلال‌ها، خب مسلماً ما هم پیروز خواهیم شد. یعنی این پیروزی ما اینجوری میشه که یک جوان وقتی فردا شبهه‌ای براش پیش میاد، با اون عقلانیتی که دیده، با اون احساساتی که درک کرده تو باغموزه‌ای که هست مثل دفاع مقدس، که یک نکته‌ای رو من خیلی برام جالب بود که جناب سمی فرمودن این رو، این که تمام اینها به دست بچه خودمون ساخته شده، این یعنی خودباوری، این یعنی عجین شدن احساسات و استدلالات عقلی. احساسات از این، از چه بابی؟ از این بابی که شما نمیتوانید رو ما تبدیل کردیم به ما میتوانیم. یعنی در اوج تحریم ها، در اوج فشارهای اقتصادی، در اوج این که شما میگن نمیتونید، اگر ما ندیم دیگه راه شما بسته میشه، در اوج اینها احساسات رو به غرور یک ایرانی، به یک جوان ایرانی، جوان مسلمان برمیخوره. این میشه احساسات. عقلانیتش کجا میاد؟ با اون علم و با اون منطق و با اون فکر و درایتی که در هر ایرانی و در هر ایرانی مسلمان هستش میرن جلو و چنین باغموزه، چنین پدافندهایی رو درست میکنن برای اینکه بهترین تکنولوژی های غرب رو به زمین برسونن. پهبادی که حسابی روش مانور داده شده، پهبادی که حسابی روش سرمایه گذاری شده رو میان با تکنولوژی های بومی خودمون به زمین میشونن. این یعنی چی؟ یعنی عجین شدن احساسات و عقلانیت با هم.
بسیار ممنونم، بسیار دلنشین صحبت میکنم آقای سلطانی، خیلی استفاده کردیم. جناب آقای مهندس دانشی راد، هم آقای جناب سرهنگ جوشغانی فرمودن، گفتم ما روزانه 25,000 نفر همین روزها بازدید کننده داشته این موضوع نشون میده که مخاطب یک جورایی پسندیده. و نکته دیگه که جناب سرهنگ فرمودن بحث این بود که ما خیلی موزمون به روزه، یعنی آخرین بهبادی هم که ساقط شده رو آوردیم گذاشتیم
دقیقا.
که میتونه برای شنوندگان خیلی جذاب باشه. این نشون میده که مخاطب داره حرف اولو میزنه. میخوام شما بیشتر توضیح بدین به عنوان مدیر محتوایی چیکار کردید که مخاطب رو جذب کنید؟
خواهش میکنم. ببینید، موضوع بهره برداری در موزه های دفاع مقدس و در همه موزه ها اساسا موضوع بسیار بسیار مهم و راهبردیه. یعنی یک مدیریت پویا، نوگرا و خلاق میتونه فضایی رو فراهم کنه که حتی کسانی که حتی یک بار اومدن یا دو بار اومدن موزه رو دیدن، باز هم زمینه این پیش بیاد که بیان و موزه رو مجددن بازدید کنن و مطالب جدیدی رو از موزه در حقیقت ببینن، استفاده کنن و یاد بگیرن. این موضوع بهره برداری بسیار بسیار اهمیت داره. معمولا به حال موزه های نسل قدیم به نحوی بود که کسی اگه یک بار اونها رو بازدید میکرد دیگه شاید رغبتی پیدا نمیکرد بار دیگه بیاد و دوباره موزه رو ببینه، چون به حال اطلاعاتش رو دریافت کرده. اما امروزه موزه ها و از جمله موزه ملی دفاع مقدس در تهران در حقیقت بر اساس برنامه محوری و رویداد محوری داره اداره میشه و این موضوع برای جذب مخاطب امروز بسیار بسیار اهمیت داره. در حقیقت ما دو گرایش کلی داریم، یک گرایش اثر محوری و یک گرایش برنامه محوری. و اون چی که امروز ما در موزه ملی دفاع مقدس در تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در عنوان دقیق رو عرض کنم، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد اون هستیم، همین بحث شق دوم یعنی برنامه محوری است که از جمله حالا همین نمایشگاهی که برگزار شده، برنامه‌های مختلفی که برگزار میشه، همایش‌هایی که برگزار میشه، مثلا امروز همین امروز ما همزمان با همین نمایشگاه شاهد برگزاری همایش پیشکسوتان دفاع مقدس بودیم. برنامه خیلی پرشوری بود که بنده خودم هم حاضر بودم اونجا، از مقامات مختلف حضور پیدا کرده بودن، پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس حضور پیدا کرده بودن و برنامه بسیار پرباری بود. و همین ها که هر روز یه اتفاق جدیدی تو موزه میفته و اینها باعث میشه که هر کس حتی از موزه میاد از اون هول و هوش عبور میکنه بازم میتونه بیاد و